آقای ساله شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح با وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 سرطان سال 1394 شمسی برابر است به 6 جولای سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما در این نیم ساعت می شنوید که تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز شده است. نگاه به مطالب روزنامه های غربی در مورد افغانستان هم می اندازیم و مثل روزهای دیگر صحبت جالب در رنگ های زندگی هم جای دارد. پیش از همه سرویس خبری. مقام های ولایت قندهار می گویند که در انفجار بم جاسوسی شده در یک موتورسایکل در این ولایت 3 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده است تا برنامه اصلاحات در امور تدارکاتی خود را آماده بسازد و وزیر خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران پیشرفت واقعی صورت گرفته است. تفصیل اخبار. تحقیقات در مورد کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز شده است. به گفته مقام ها حدود 30 مامور پلیس محلی پنجشنبه شب در حمله طالبان بالای پسته های امنیتی در ولسوالی جلریز میدان وردک کشته شدند. حیات الله حیات والی میدان وردک میگوید که هیئت وزارت داخله به محل رسیده و در این مورد و چگونگی سقوط پسته های امنیتی پلیس به دست طالبان تحقیق میکند.
یک
هیئت نظامی است که به رهبری وزارت داخله افغانستان تشکیل شده، حالا در محل حضور دارد و تمام مسائل مربوط به آنچه را که در محل درگیری اتفاق افتاده از نزدیک بررسی می کند. قرار است هیئت دیگری که از سوی رئیس جمهور برای بررسی این حادثه به کار گماشته شده هم به زودی کارش را آغاز کند. مقام های ولایت قندهار می گویند در انفجار بم جاسوسی شده در یک موتورسایکل در این ولایت 3 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار در یک اعلامیه گفته که در این انفجار یک مامور پلیس و دو غیر نظامی به شمول یک زن جان دادند. بر اساس اعلامیه این انفجار شام دیروز در چهارراه سرک نو قندهار رخ داد. گفته شده در میان زخمی ها زنان و کودکان شاملند. رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده است تا برنامه اصلاحات در امور تدارکاتی خود را آماده بسازد. اشرف غنی این دستور را در نشست دیروز کمیسیون ملی تدارکات داد. او افزود که پروسه قبلی تدارکات به گونه واضح بررسی و تصفیه شود و افرادی که در این پروسه اقدامات غیرقانونی را انجام داده اند باید شناسایی شوند. یک مقام ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محکمه تمیز می خواهد که فیصله های محاکم ابتدایی و استیناف در مورد قضیه قتل فرخنده را تایید نکند. سریا صبرنگ کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تاکید به همین است که اصر محکمه افغانستان یعنی محکمه بشر محکمه تمیز باید که فیصله هم محکمه ابتدایی و هم محکمه استیناف مورد دوباره مورد بررسی قرار بگیرند تجدید نظر بکنند.
محکمه استیناف کابل اخیراً حکم اعدام 4 مرد دخیل در قتل فرخنده را به 20 سال زندان تغییر داد. محکمه استیناف کابل متولی زیارت را برائت داد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران پیشرفت واقعی صورت گرفته است، اما جان کری افزوده که در مرحله ای که باید قرار می داشتیم تا هنوز قرار نداریم. آقای کری گفت وقت آن است که ببینیم قادر هستیم تا به یک توافق برسیم یا خیر. او در نهمین روز مذاکرات میان تهران و غرب در ویانا پایتخت اتریش در صحبت با خبرنگاران گفت: حالا ما قصد داریم تا کوشش کنیم که این کار را در جریان مهلتی که تعیین کرده ایم تمام کنیم. این هدف ماست و ما از هر گونه فشار ممکن برای اجرای این کار استفاده خواهیم کرد، طوری که ما همه گفته ایم به سوی ضرب العجل هفته جولای در حرکت هستیم. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت در حالی که با جواد ظریف وزیر خارجه ایران کاملا موافق است که هرگز به این اندازه نزدیک نبودند، اما به گفته او این گفتگوها در این مرحله به جهت درست و یا هم نادرست رفته می تواند. کری افزود در صورت بی‌تفاوتی مطلق ایالات متحده آمریکا آماده است مذاکرات را ترک کند. اکثریت رای دهندگان یونان در یک همه‌پرسی تقاضاهای قرض دهندگان بین‌المللی برای کمک مالی با این کشور را رد کردند. این همه‌پرسی تاریخی دیروز برگزار شد. شمارش 85% آرا نشان می‌دهد که بیش از 60% رای دهندگان به این طرح نگفتند. با وجود آن که هشدار داده شده که عدم توافق یونان با قرض دهندگان منجر به خروج این کشور از حوزه یورو خواهد شد، هزاران طرفدار حکومت در یک چهارراه در مرکز آتن شام دیروز گرد هم آمدند و نتایج این همه پرسی را جشن گرفتند. و آخرین پلنگ ناپدید شده در تبلیسی پایتخت گرجستان از محوطه یک حوض آب‌بازی دیروز پیدا شد. این پلنگ پس از سرازیر شدن سیلاب در تبلیسی از یک باغوش ناپدید شده بود. این سیلاب که 3 هفته پیش سرازیر شد، باغوش را از بین برد و زمینه را برای فرار حیوانات از باغوش فراهم ساخت. ساعت 7:36 از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. بررسی ها در مورد حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز آغاز شده است.
طول اغا موضوعات جلریز و تیخه کشوی و اغا دنیزدین تیری.
شماری از فعالان جامعه مدنی و حزب کار و توسعه می گویند که والی میدان وردک و قماندان امنیه این ولایت باید در ارتباط به حادثه ولسوالی جلریز مورد بازپرس قرار بگیرند.
چرا دولت افغانستان به عصری وقت به کمک از اینا نشتافته؟
والی قماندان امنیه میدان وردک بر کنار شوه و اینا مورد بازپرس قرار بگیره.
وزارت دفاع افغانستان از شکست داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد. در مورد ادامه گفتگوهای اتمی میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان هم برایتان میگیم. و در رنگهای زندگی با یک پیرمرد که سرگرم پرورش و فروش گل است صحبت کرده ایم.
گل راجگرانی است، رامویل است، شمشات است، کالتوس است، چسبک است، چنار برگای بسیار خوبش داریم، پلنگی، سرخ بگذیر.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود میزبان شما هستم. تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز شده است. والی میدان وردک می گوید که هیئت وزارت داخله به محل رسیده و در مورد چگونگی سقوط پوسته های امنیتی پلیس به دست طالبان تحقیق می کند. قرار است هیئت دیگری که از سوی رئیس جمهور برای بررسی این حادثه به کار گماشته شده هم به زودی کارش را آغاز کند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
اداره های امنیتی مسئول به بی‌پروایی در جهت رساندن به موقع تجهیزات به نیروهای پلیس محلی در میدان وردک متهم شدند. حیات الله حیات والی میدان وردک می گوید تحقیقات در این مورد آغاز شده است. به گفته مقام‌ها حدود 30 مأمور پلیس محلی پنجشنبه شب در حمله طالبان بالای پسته‌های امنیتی در ولسوالی جلریز میدان وردک کشته شدند. والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 هیئت برای تحقیق در این مورد موظف شدند. یکی هیئت نظامی است که به رهبری وزارت داخلی افغانستان تشکیل شده، حالا در محل حضور دارد و تمام مسائل مربوط به آنچه را در محل درگیری گذشته از نزدیک بررسی می کند که اگر غفلت نیروهای امنیتی وجود داشته باشد و یا هم کدام ضعف تا دیگر در آینده تکرار نشود. هیئت دوم از سوی رئیس جمهور برای بررسی همه جانبه این رویداد تشکیل شده که تا حالا به اینجا نیامده است. به باور برخی ها یکی از دلایل اصلی سقوط پوسته های امنیتی به دست طالبان و کشته شدن ماموران پلیس محلی در میدان وردک بی پروایی مسئولان امنیتی است. صدیق مبارز نماینده مردم میدان وردک در ولسی جرگه برادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
اینا از اون لحظه اول جنگ بر تمام مسئولین خودشان در ولایت میدان وردک که شامل قماندانی امنیه و مقام ولایت هست، اینا خبر میکنن و درخواست کمک میکنن. تا آخرین لحظه ها شما ببینید که ساعت 11 شب تا ساعت 6 بعد از ظهر هیچ کمک برشان نمیرسه.
وزارت داخله افغانستان این را رد می کند که گویا احتمالاً این نیروها قربانی دسیسه برخی از حلقات در حکومت شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
این برداشت باید هیچ موجود نباشد که خدای نخواسته حکومت علیه خود و علیه مردم خود تو دسته میکند. این برداشت کاملا نادرست است، بخصوص در حالتی که همه ما باید متحدانه در برابر این تهدیدات مبارزه بکنیم.
در این حال والی میدان وردک میگوید احتمال نمی رود که قتل این ماموران پلیس محلی با مسائل قومی و زبانی ارتباط داشته باشد. ما در بدخشان و دیگر بخش های افغانستان حوادث مشابه داشته ایم. در پکتیا حمله مشابه بالای نیروهای سرحدی ما صورت گرفت. حملات استراتژیک را انجام می دهند تا اختلافات را در میان اقوام ساکن در افغانستان دامن بزنند. من به اطمینان گفتم می توانم که این حمله جنبه قومی، زبانی و هم مذهبی نداشته. قتل ماموران پلیس محلی در ولسوالی جلری سبب خشم حلقات مختلف شده است. شماری از چهره های سیاسی و فعالان مدنی در نشست های جداگانه قتل این افراد را تقبیح کردند.
در همین حال شماری از فعالان جامعه مدنی و حزب کار و توسعه می گویند که والی میدان وردک، قماندان امنیه و سایر مسئولان امنیتی این ولایت باید در پیوند به حادثه اخیر امنیتی در ولسوالی جلریز مورد بازپرس قرار بگیرند. آنها حکومت را متهم کردند که در ارتباط به این رویداد کوتاهی کرده است. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
به سلسله اعتراض‌ها در خصوص رویداد اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، این بار برخی از فعالان جامعه مدنی و حزب کار و توسعه دست به اعتراض زدند. آنان که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید، روزی یکشنبه طی نشست‌های جداگانه در کابل بر نیروهای امنیتی انتقاد کرده گفتند که حادثه اخیر ولسوالی جلریز به دلیل بی‌توجهی نیروهای امنیتی رخ داده است. سمی درعی یک عضو جامعه مدنی در این رابطه میگوید:
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه از خون این شهدایی که بناحق و در اثر کمتوجهی این دولت مردان نابکار به خاک و خون کشانیده شدن. چرا دولت افغانستان به عصری وقت به کمک از اینا نشتافته؟ این موارد را همیشه بر ما جدا پاسخ بگوید.
به گفته آنان، والی و قماندان امنی ولایت میدان وردک و سایر مقامات امنیتی افغان مسئول رویداد اخیر ولسوالی جلریز هستند و باید محاکمه شوند. از سوی هم اعضای حزب کار و توسعه می گوید که حکومت در خصوص رویداد اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک کوتاهی کرده است. ذوالفقار امید رئیس این حزب در مورد می گوید:
کسانی که در این دسیسه شریکند دست دارند و کسانی که عمدن کوتاهی کردند، اونا باید به میز محاکمه کشانده شوند. والی قماندان امنی میدان وردک به صورت عاجل بر کنار شوه و اینا مورد بازپرس و تحقیق قرار بگیره.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر در این حادثه مسئولان امنیتی غفلت کرده باشند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM نشرات دارد. رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم. در مورد ادامه گفتگوهای اتمی میان ایران و کشورهای غربی هم برایتان میگیم و صحبت دلچسب در رنگهای زندگی هم جای دارد. حالا آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرها را بشنوید. تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک آغاز شده است. مقام های ولایت قندهار می گویند که در انفجار بم جاسازی شده در یک موترسایکل در این ولایت 3 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده است تا برنامه اصلاحات در امور تدارکاتی خود را آماده بسازد. یک مقام ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محکمه تمیز می خواهد که فیصله های محاکم ابتدایی و استیناف در مورد قضیه قتل فرخنده را تایید نکند. جان کری وزیر خارجه امریکا گفته است در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران پیشرفت واقعی صورت گرفته است، اما وی افزوده که در مرحله که باید قرار می داشتیم تا حال قرار نداریم. اکثریت رای دهندگان یونان در یک همپرسی تقاضاهای قرض دهندگان بین المللی برای کمک مالی با این کشور را رد کردند. فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با ما هستید. حالا هم همکارم مقیم نایب مرور دارد بر مطالب برخی از روزنامه های غربی در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله تحت عنوان چالش های موجود صدرای دختران مکتب رو افغان و نشر رسانده می نویسد افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات روز شنبه به خاطر اینکه دختران مکتب رو را مجازات کنند بر روی 3 دختر تیزاب پاشیدند. این دختران که از 16 تا 18 سال عمر دارند در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 32 تن آنها وخیم خوانده شده است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد زنان و دختران افغان در قسمت آموزش با چالش های زیاد مواجه بوده که یک جانب آن افراد مسلح افراطی هستند. این افراد دختران را مورد هدف قرار می دهند. روزنامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده می گوید 12% زنان افغان باسوادند. اداره یونیسف سازمان ملل متحد تخمین می کند که در حال حاضر 2,400,000 دختر افغان از نعمت تعلیم محرومند، در حالی که 1,600,000 پسر شامل مکتب نیستند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله به توضیح جزئیات تحقیق حادثه زد و خورد هفته گذشته بین نیروهای آمریکایی و یک گروه خشمگین در کابل پرداخته که از سوی ناتو انجام شده است. نیویورک تایمز می نویسد تحقیق کنندگان نظامی در نتیجه بررسی این حادثه دریافتند که عساکر آمریکایی پس از انفجار در برابر مردمان خشمگین از صبر و شکیبایی کار گرفتند که قابل ستایش است. با گفته روزنامه این حادثه در جاده پر ازدحام شهر کابل بعد از آن رخ داد که بم طالبان در نزدیکی کاروان موترهای عساکر آمریکایی انفجار کرد. در نتیجه این انفجار یک غیر نظامی کشته و حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. تحقیق کنندگان ناتو به استناد شاهدان عینی میگویند عساکر آمریکایی پس از این انفجار میخواستند که وضعیت را بررسی کنند که با مردمان خشمگین روبرو شدند. تحقیق کنندگان میگویند این عساکر حتی بعد از آن که یک افغان عسکر آمریکایی را با چاقو زخمی کرد از خود صبر و شکیبایی نشان دادند که خیلی قابل ستایش است. خسرو یک شاهد عینی حادثه به ناتو گفت بعد از اینکه عسکر آمریکایی جراحت برداشت یک رفیق او حمله کننده را که چاقو به دست داشت و بعدا از سوی نیروهای امنیتی افغان دستگیر شد از محل حادثه دور کرد. به گفته این شاهدان عینی اقدام آرام و با صبر عسکر آمریکایی قابل قدر است. تحقیق کنندگان ناتو این ادعا را نیز رد کردند که گویا عساکر آمریکایی بر مردم تیراندازی کردند. آنها گفتند که عساکر به فیر اجداریه پرداختند تا مردمان خشمگین از محل حادثه فاصله بگیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان گروه داعش را در ولایت ننگرهار شکست داده و تلفات سنگین را در ولسوالی های خوگیانی، کوت، شیرزاد و شینوار این ولایت به افراد وابسته به این گروه وارد کردند. معاون سخنگوی وزارت دفاع هشدار میدهد که دهشت افغانان به هر نامی که سر بلند کنند از سوی نیروهای امنیتی سرکوب خواهند شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت داخله از راه اندازی عملیات در 14 ولایت بر ضد مخالفان مسلح دولت خبر می دهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
یک هفته از آغاز عملیات در ننگرهار می گذرد و سرانجام شکست کامل گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت موضوعی است که وزارت دفاع افغانستان از آن سخن می زند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت می گوید که نیروهای امنیتی گروه داعش را در ولایت ننگرهار نابود کردند. او این سخنان را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با وزارت امور داخله در کابل بیان کرد. آقای وزیری هشدار می دهد که نیروهای امنیتی کشور بیشتر از گذشته روحیه رویاروی در برابر هراس افغانان را دارند و به هیچ گروه اجازه سر بلند کردن را نخواهند داد.
در ننگرهار به داعش ضربه محکم وارد شده است. برای شما روشن است که نیروهای امنیتی به این گروه در ولسوالی های کوت، خوگیانی و شینواری تلفات سنگین وارد کردند. این گروه خود در این ولسوالی ها شکستشان را پذیرفتند و این ولسوالی ها را ترک کردند. موضع ما در برابر داعش و طالبان روشن است و ما بر این گروه ها رحم نخواهیم کرد.
هرچند از تلاش های گروه داعش برای پیدا کردن جای پای در افغانستان و خصوص در ولایت های سرحدی این کشور هشدار داده می شود و گزارش های وجود دارد که این گروه هم اکنون در افغانستان در برابر نیروهای امنیتی کشور و طالبان می جنگند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که گروه داعش در برابر نیروهای امنیتی افغان شکست خورده و پاکسازی ولایت ننگرهار از وجود این گروه یکی از نشانه های شکست این گروه در افغانستان است. از سوی دیگر وزارت امور داخله از راه اندازی عملیات های نظامی در 14 ولایت کشور سخن می زند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید که نیروهای امنیتی در این عملیات ها توانستند تلفات سنگین را به طالبان وارد سازند. صدیقی می گوید نیروهای امنیتی کشور توانایی کامل جنگ با مخالفان مسلح دولت را دارند، اما کمبود تجهیزات نظامی موضوعی است که همواره از سوی نهادهای امنیتی کشور به آن اشاره می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گفتگوهای مقامهای ارشد ایران و غرب در اتریش به هدف دستیافتن به یک توافق نهایی در مورد برنامه اتمی تهران امروز وارد دهمین روز شد. مذاکره کننده های ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در تلاشند تا یک توافقی حاصل شود که بر اساس آن تهران در بدل رفع تحریم ها بالایش برنامه هسته‌ای خود را محدود بسازد. ژکفر احمدی باهانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات صحبت کرده و نخست از او پرسیده که کار تدوین متن توافقنامه نهایی به کجا رسیده؟
کار تدوین متن توافق جامع تقریبا به پایان رسیده و چند تصمیم نهایی رو به وزرای خارجه 5+1 و ایران واگذار کردند که این تصمیم ها میتونه ما رو به یک توافق جامع و نهایی یا شکست این مذاکرات نزدیک کنه.
در مورد اجندای امروز به شنوندای ما میتونی بگویی؟
مشخص نیست که دو سه موضوع باقی مانده ای که گفته میشه تصمیم های سخت باید روش گرفته بشه چیست، اما ما میدونیم که به هر حال از یک سو موضوعاتی در زمینه مطمئن شدن از برنامه هسته ایران و اقدامات گذشته ای که ایران انجام داده در این هفته ها مسئله ساز بوده و از طرف دیگه موضوع نحوه رفع تحریم هایی که بر ایران اعمال شده و جدول زمانبندی رفع این تحریم ها مسئله حساس دیگر بوده. گفته میشه که در این زمینه ها همچنان شاید یک مسائلی باقی مانده باشه، بخش بزرگیش رفع شده و احتمالاً بر سر همین مسائل هست و تصمیم های نهایی بر روی همین مسائل خواهد بود که تعیین کننده خواهد بود.
بیاین که در مورد دیدار دیروز وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران هم صحبت بکنیم. جان کری پس از ملاقات با جواد ظریف گفت که پیشرفت های در مذاکرات صورت گرفته. در مورد صحبت های جان کری لطفاً به شنونده های ما بیشتر بگو.
آقای کری تاکید کرد که اگر ایران نتونه تصمیمات سختی که لازمه رو بگیره، آمریکا اصراری به دستیابی به توافق به هر قیمتی نداره و میخواد که به یک توافق خوب دست پیدا کنه. آقای کری در روز یک شنبه دیدارهای متعددی رو با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف داشت و آماده میشد در این دیدارها برای اینکه سایر وزرای خارجه گروه پنج به علاوه یک هم بر سر میز بنشینند و شاید بتونند پایانی بدن به این ماراتون طولانی مدت مذاکرات هسته‌ای، مذاکراتی که اونطور که وزیر خارجه فرانسه در بعد به ورود به وین گفت نه تنها چند ماه یا دو سال که از توافق ژنو میگذره، بلکه 12 ساله که ادامه داره.
چقدر احتمال تمدید دوباره گفتگوها روی توافق نهایی میان دو طرف وجود داره؟
به نظر نمیاد که طرفین ایران و پنج به علاوه یک، خصوصا در این مقطعی که انقدر نزدیک هستند به دستیابی به توافق، بخوان درباره تمدید فکر بکنند. در این حال هم به نظر میاد که تأکید زیادی میکنند که همکنون اون زمانی است که باید تصمیم ها گرفته بشه و بسیاری از تحلیلگرانی که من در این روزها باشون صحبت میکردم میگفتند که اگر همکنون این توافق به دست نیاد، اون عزم و اراده‌ای که جزم شده برای دستیابی به یک توافق کم کم از بین خواهد رفت، خصوصا با توجه به اینکه جامعه بین المللی با بحران های دیگری هم سر و کار داره و باید به اون مسائل هم بپردازه و اون مسائل هم مسائل مهمی خواهند بود.
اگر بالاخره دو طرف به یک نتیجه نرسند، پیامدهایش برای ایران چقدر جدی خواهد بود؟
ایران با موج تحریم های تازهی شاید مواجه بشه. از سوی ایران شاید حتی همچنان اونطور که بسیار زیاد مقامات آمریکایی هم اعلام کردن، همچنان گزینه نظامی روبرو باشه، اگرچه که ما میدونیم که تمایلی به این موضوع در دولت آمریکا وجود نداره.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، که برای پوشش گفتگوهای اتمی میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان به اتریش رفته است، در مورد این گفتگوها معلومات میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در لحظات پایانی این مجله خبری ما مثل روزهای دیگر صحبت دلچسب در رنگهای زندگی جای دارد.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خودم معرفی کنین.
السلام علیکم، الحاج سخی مسکنیار گلفروش.
چند سال میشه که مصروف کار گلسازی و کشت کردن گل و دیقانی در گل هستی؟
از میراث از پدریست. بعد از 6 سالگی 7 سالگی در باغ و بوته، بعد از 12-13 دوکان گرفتیم، مشکل نیستی به ما.
چطور یاد گرفتی را که گل کشت کنی و او را تربیه بکنی؟
استاد ما خو مادر و برادرم بود، بازونمو کشت و گل میکردیم، چرای ترابازخان یک وقت میبردیم، گلخانه داشتیم، با مردم توزیع میکردیم. اینمی دیگه کار نیست. مثالش
چند نوع گل تربیه میکنین دیجا؟
بیادر کم تقریبا خدا گردن من اگیر از 30-35 نوع مضاف است.
در بین گلایی که تربیه میکنی کدام گل خوش خودت میآید؟
والا از همین سبزیش گرفته الف تا یاش خوشم میاد. من بسیار علاقه به گل دارم. گل از علامه جنت است. جنت سبز است، گلم سبز است. گل گفته میگه بسم الله الرحمن الرحیم. گل گفته من مذهب دینی دارم، با جمال محمد رسول الله هم نشینی دارم، بویم ز محمد خویم ز علی، اخلاق حسن خوی حسینی دارم. گل خودش از بهشت است.
خریدارایتان باز کی هستن؟ مردم چقدر از پیش شما میبرن؟
والا الف تا یاس بیادر کلگی دوستا عزیزا، ما تقریبا 45 یا بالاتر مشتری یا داریم. میانم اینجا باز وقت چایا میخورن، نانا میخورن، میبرنم گل.
قیمتی ترین گل پیشت کدام گل است و چقدر خریدار داره؟
والا بیادر کل گل مردم خوش داره. خو گل راجکرانی است، رامبیل است، شمشات است، کالتوس است، چسبک است، چنار برگای بسیار خوبش داریم، پلنگی سرخ دیگه، بیرای بسیار انتیک داریم، بیرای رادار داریم. تو گل ما داریم دانه 10000 هم است، 20000 هم است، 5000 هم است، 3000 هم است، 2000 هم است، آخری گل ما ریتش 100 روپیه است.
تخمای از گلا رو باز از کجا به دست میارین؟
تخمای گلا تعداد خود ما جای داریم، تخم گیری داریم دیگه، بازش باغوانا و اچارکار تخم گیری میکنن برای ما میارن.
موفق باشی، بسیار زیاد
سلامت سلامت و رادوی آزادی.
دومین مجله خبری صبحانه